أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرباهنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
انتم الصراط الاقوام و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمة الموصولة و الآية المخزونة و الامانة المحفوظة و الباب المبتلى به الناس من اتاكم نجا و من لم یأتکم هلک الالله تدعون و علیه تدلون. این فرازهای زیارت جامع کبیره رو ترجمه می کردیم، عرض کردیم اگر تا اینجای زیارت پذیرفته بشه که انتم الصراط الاقوام، تا این قسمت که والباب المبتلا به الناس، شما اون بابی هستید که به سوی ایمان، به سوی یقین، به سوی علم و حکمت و به سوی خدای متعال گشوده شده، باب الله هستید، بابی که همه باید از این راه وارد بشن و ورود به این باب هم همراه با ابتلا و امتحان سنگین هست و هرچه هم در این درجات سیر بکنن طبیعتاً باز دوباره باب جدیدی گشوده می شود از وادی ولایت و باز امتحان دیگری. اگر اینها پذیرفته شد که ام صراط و سبیل و باب و رحمتی هستند که از خدای متعال جاری شدن و همه عوالم سلام علیکم با این رحمت سیراب میشه و در همه عوالم هم همراه انسان هست، اگر اینها پذیرفته شد دیگه معلومه که من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. هر کسی رو به شما بیاره، ولایت شما رو بپذیره، امر و نهی شما رو قبول کنه، رو به معرفت شما بیاره، طبیعتا اهل نجات هست. کسانی که وجه باقی خدای متعال هستن، کل شیء الا هالک الا وجهه، هر کسی که رو به اون وجه بیاره باقی میشه، هر کسی رو به اون وجه نیاره هالک میشه. و به تعبیر دیگه هر کسی رو به وجه الهی آورد، خودش به میزانی که رو به اون وجه میآورد وجه الله میشه. یعنی انوار اون وجه، معرفت اون وجه در وجود او جاری و ساری میشه و طبیعتاً باقی به بقای وجه الله میشه. و اگر رو به وجه الله نیاورد طبیعتاً و من لم یأتکم هلک. بنا بود یه چند تا روایت رو خدمتتون تقدیم کنیم. همه این بحث ها اشاره شده بود، یکی دو تا از اون روایات رو من عرض میکنم. روایاتی است که در کافی شریف مرحوم کلینی آوردن. در یکی از این روایات جابر بن یزید جعفیس از وجود مقدس امام باقر علیه السلام نقل میکند. مکرر عرض کردیم روایات جابر روایات فوق‌العاده‌ای هستند، معمولا اونهایی که در باب معارف هستند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سره ان یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنة التي وعدنیها ربی. کسی که خوشحال می شود از این که به حیات من راه پیدا بکند، یحیا حیاتی و یموت میتتی و موت او مثل موت من باشد، و یدخل الجنة التي وعدنیها ربی، وارد اون جنتی بشود که پروردگار من به من وعده داده. که پیداست جنت درجاتی داره، اون جنتی که خدای متعال به من وعده داده. و یتمسک به قضیب غرسه ربی به یده، به اون درختی میخواد متمسک بشود که خدای متعال خودش او رو غرس فرموده. یعنی بعضی از این شجره های پاک هستن که به دست ملائکه غرس میشن، ایمان، علم، تقوا و سایر این شجره های مطهر به وسیله ملائکه غرس میشن و مراقبه میشن، ولی اون درخت پاکی که خود خدای متعال غرس کرده اون درخت رو، که در بعضی از بزرگان مثل مرحوم فیض در توضیح این جمله فرمودن که مقصود از این درخت خود وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام هستند، که اون شجره‌ای هستند که با هدایت و ولایت خود خدای متعال بدون هیچ واسطه‌ای سرپرستی میشن. که ملاحظه هم فرمودید در زیارات، در روایات شجره طوبی به وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر شده که درخت پاکی است که همه خوبی‌ها از فروع اوست. این آیه نورانی قرآن هم ملاحظه فرمودید، مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماعت و تی اکلها کلهینم به ازن ربها، که خدای متعال می‌فرماید کلمه پاک مثل درخت پاک، درختی که اصل و ریشه او ثابته و شاخ و برگ او در آسمان هاست، در آسمان هست و در همه آنات بار و میوه خود رو می‌دهد. در روایات دیدید این درخت رو وقتی تفسیر می‌کند به اهل بیت علیهم السلام و شیعیان اونها تفسیر می‌کنه که اساس این درخت وجود مقدس رسول الله هستند، تا میرسد به اینجا که میوش علم اهل بیت علیهم السلام و معارفی است که از این وجودهای مقدس در قلوب جاری میشه، اما از معارف روحی و عقلی. همه این معارف میوه این درخت هستند که آسمانی ها، اونایی که اهل سماع هستن، از این درخت، از این میوه ها برخوردار میشن. و شاخ و برگش هم فرمود برگ های او هم شیعیان هستن که متصل به این شجره هستند و در دامن این شجره می رویند. لذا این تفسیری که شده تفسیر بسیار نزدیک به واقع دیگه، که فرمودند این قضیه بن غرسه ربی بیده، اون نهالی و درختی که خدای متعال با دست خود غرس فرموده، مقصود خود وجود مقدس اهل بیت و امیرالمؤمنین علیه السلام است. حالا حضرت فرمودن اگر کسی خوشحال می شود که ان یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنت التي وعدنیها ربی و یتمسک به قضیب غرسه ربی بیده، در همه دوران زندگیش می خواد متمسک به این درخت باشه و با این شجره طیبه به طرف خدای متعال حرکت بکنه. فلیتول علی ابن ابی طالب و اوصیاءه من بعده، باید متمسک و متولی به وجود مقدس امیر المؤمنین و اوصیای ایشون، ائمه هدات معصومین، که بعد از اون حضرت به وصایت رسیدن باشه. پس بنابراین اون شجره طیبه‌ای که اگر انسان به اون متمسک بود، اون چه از برکات این درخت، میوه های این درخت به انسان میرسه، اون حیات طیبه است. من سرهو ان یحیا حیاتی و یموت میتتی، یا در روایات دیگر تعابیر دیگه ای داره، فرمودن در همین باب من احب ان یحیا حیاتن تشبه حیات الانبیا و یموت میتتن تشبه میتت الشهدا و یسکن الجنان التي غرسها الرحمن. اگر میخواد به حیاتی شبیه انبیا برسد و موتی شبیه موت شهدا داشته باشه که موتشون حیاته، و ساکن اون جنانی بشود، باغستانهایی که غرسها الرحمن، خدای رحمان خودش غرس فرموده، اون وقت فلیتول علی ابن ابی طالب یا فلیتول علی. بنابراین ثمره تمسک به این شجره پاک رسیدن به یک حیات طیبه است که حالا خود او باید توضیح داده بشه. درک انسان از زندگی و حیات تغییر پیدا میکنه و مرگش هم تغییر پیدا میکنه دیگه، نه موتش موت انسانهای متعارف است، نه حیاتش حیات انسانهای متعارف. ثمره این اقتداء به امیرالمومنین علیه السلام و برخورداری از ولایت ایشون رسیدن به اون حیات طیبه و ورود به اون جنتی است که غرسها الرحمن، یعنی انسان به اون نعمتهایی که بیواسطه از سوی خدای متعال عنایت میشه به خواص، به اون نعمتها دست پیدا میکنه، به اون هدایتها و نورهایی که واسطه نداره. به خود درخت ولایت کسی که متمسک شد، طبیعتاً به اون شجری متمسک شده که بدون واسطه خود خدای متعال اون شجر رو غرس کرده. نتیجه‌ش هم ورود به اون جنتی است که غرسها الرحمن، خدای متعال بدون واسطه غرس کرده. بعد حضرت فرمودند فإنهم لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى، اونها شما رو در هیچ باب ضلالی وارد نمی‌کنن، شما رو از اون دری که به وادی ضلال منتهی میشه وارد نمی‌کنن. پیداست ابوابی است به سوی ضلالت. حضرت فرمود شما رو وارد هیچ یک از ابواب ضلالت نمی‌کنن و همچنین ولا يخرجونكم من باب هدى، از هیچ باب هدایتی شما رو بیرون نمی‌برن. بنابراین تمام ابواب هدایت به سوی اونها گشوده میشه و هیچ بازی از بابی از ابواب زلالت به سوی اونها گشوده نمیشه، کما اینکه به عکس اولیاء طاغوت همه ابواب زلالت به سوی اونها گشوده میشه، ولذا ولایت اونها ولایت به سوی ابواب مختلف زلالت و گمراهی است، ابواب مختلف تاریکی که مثلا گناهان بخشی از این ابواب زلال هستند که افراد با این گناهان وارد وادی زلالت میشن. فرمود هیچ بابی از ابواب زلالت رو شما رو وارد هیچ بابی از ابواب زلالت نمی کنن، شما رو از هیچ یک از درهای هدایت بیرون نمی برن، بلکه همه ابواب هدایت رو به سوی شما باز می کنن و دائما شما رو به ابواب هدایت راهبری می کنن تا چقدر انسان متولی باشد. طبیعتاً اگر فقط انسان رو به بابهای هدایت که باب نور الهی است و باب معرفت خدای متعال و قرب خدای متعال هست وارد میکنند و انسان رو از همه ابواب به سوی خدای متعال میبرند، طبیعی است که نتیجهش همین است که به حیات طیب انسان میرسه و به جناتی که غرسها الرحمن و بیده، اون باغستانهایی که خدای متعال برای خواص با دست خود احیا فرموده. بنابراین فلا تعلموهم، شما نمیخواد راهی رو به اونها یاد بدید، فانهم اعلم منکم، به ابواب هدایت اونها از شما عالم تر هستند، نمیخواد راه ها رو به اونها نشون بدید، شما تولی پیدا کنید، اونها خودشون شما رو به این ابواب هدایت راهبری میکنن و بابهای زلالت رو به روی شما میبندن. و انی سألت ربی ان لا یفرق بینهم و بین الکتاب حتی یرد علی الحوض، من از خدای متعال خواستم که بین اونها و کتاب کتاب الهی که حقیقت قرآن هست فاصله نیندازد. اون حقیقت قرآنی که حقیقت نور و ذکر و علم و نبوتی است که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم عنایت کردن، اون حقیقت از این وجودهای مقدس جدا نمیشه. بنابراین نیازی به علم شما ندارن. کسی که راه به کتاب الهی پیدا کرده که تبیان لکل شیء، سلام علیکم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه حقایق مندرج در مراتب نوری این کتاب هست. اون کسانی که هرگز از این کتاب فاصله نمیگیرن و این کتاب با اعماق وجود اونها متحد و همراه هست، احتیاج به علم شما ندارن. بعد حضرت بین دو انگشت خودشون جمع کردن، فرمودن بین دو اصبعه، فرمودن اینجوری، این دوتا با هم هستن و هرگز از همدیگه جدا نخواهند شد. و ارضه حتی یرد علی الحوض، تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. که بعد حضرت توضیح دادن ارضه ما بین صنعا الی ایله، ارض این عرض کنم حوض کوثر ما بین صنعا و ایله است، که حالا صنعا نقطه ایست در یمن و ایله هم حالا یا کوهی است بین مکه و مدینه و همچنین یک شهری است بین ینبع و مصر. دو نقطه را گفتن در توضیح ایله. یعنی خلاصه این اشاره به وسعت دیگه، یعنی یک سرزمین وسیعی است این که بر این سرزمین وارد میشن دوستان و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، که الیه قدهان فزتون و ذهب عدد نجوم، و بر گرد این حوض کوثر قده هایی است از طلا و نقره به عدد ستاره های آسمان، که دوستان و اولیاء اهل بیت علیهم السلام شیعیان از اول تا آخر به وسیله این جام ها از حوض کوثر میخورن. که این حوض هم تعریف تفسیر شده در معارف اهل بیت علیهم السلام و بزرگان معنا کردن به همون حقیقت علم و معرفتی که از آستان رفیع نبی اکرم میجوشه، همون آب گوارا، همونی که در روایات داره دیگه، لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، فرمود این آب گوارا همون معارفی است که از آستان ائمه جاری میشه و به قلب مؤمن میرسه و قلب او رو سیراب میکنه. این سرچشمه معرفت و حیات که از قبل از این دنیا هم بر تینت مؤمن جاری شده، در همین دنیا هم جاری میشه و در عالم آخرت هم باز مؤمنین از همون سرچشمه معارف برخوردار میشن و به سیرابی تام میرسن دیگه، کما اینکه در روایات هست. بنابراین اگر کسی به معارف اهل بیت راه پیدا کرد، طبیعی است از همه ابواب هدایت وارد میشه. اینها کسانی هستند که درهای هدایت رو باز میکنن و انسان رو به اون حقیقت معارف و حوض کوثر و سرچشمه های حیات و به حقیقت اون جناتی که خدای متعال برای اولیای خودش در نظر گرفته میرسونن. لذاست که من اتاکم نجاب من لم یعتکم هلک. در همین باب یک روایت دیگری رو از وجود مقدس امام جواد نقل میکنن که ظاهرن در نهایت این حدیث نورانی از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میشه. که در اون روایت نورانی دیگه مفصل توضیح داده که هر کسی هر خیری میخواد باید رو به وجود مقدس امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلین بیاره. فلاح و نجاح و پیروزی و رشد و خیر، همه اینها در همین ولایت نورانی وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هست. اجمال روایت هم دیگه اینه، ظاهرا این برمیگه این قسمت از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. ان الروحت و راحت، نشاط و راحتی و فلج و اون و نجاح و برکت و کرامت و مغفرت و معافات و یسر و بشرا و رضوان و قرب و نصر و تمکن و رجا و المحبه من الله تعالی، که هر کدوم از اینا نیاز به بحث گفتگو داره، من خیلی دنبال این نیستم. لمن تولى علی علیه السلام، همه اینها برای کسی است که متولی به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام بشه و تم به و اقتدای به او کنه. هر کجا حضرت رفتن او هم دنبال وجود حضرت حرکت بکنه، با همه وجودش ائتمام پیدا بکنه. دیدید میگن در نماز همه وجود انسان باید در نماز باشه، قلبش، جسمش، فکرش، هیچ کدوم از قواش جای دیگه نره. در اقتدای به معصوم هم همین جوریه، انسان باید با تمام قوای ظاهری و باطنی خودش همه رو جمع کنه و با اجتماع به طرف خود حضرت و به طرف خدای متعال و دنبال حضرت حرکت بکنه. فرمودن همه این خیرات مال کسی است که تولا علی علیه السلام و تم به و بر امن عدوه، از دشمن حضرت هم تبری بجویه، که پیداست اگر این تبری نبود نکبت اونها بر انسان جاری میشه. و سلم لفضله و للاوصیاء من بعده، بپذیرد فضائل امیرالمؤمنین و اوصیا رو. این اعتراف، این انکار نکردن، جهود نکردن و طبیعتاً در قدم بعد تسلیم در مقابل این فضیلت ها شدن و سلم شدن برای اینکه اون فضیلت ها در وجود انسان جاری بشه، اینها راه رسیدن به همه این راحتی و نجات و پیروزی و همه برکت ها و کرامت ها و مغفرت ها و آسایش و رضوان الهی به بقیه اون امور است که اشاره شد. فرمود و حقا علی ان ادخلهم فی شفاعتی، اینها حقی بر من پیدا میکنن اگر متولی به اهل بیت من شدن، و اون حق این است که من اونها رو در محیط شفاعت خودم وارد بکنم و با دستگیری خودم اونها رو به سمت خدای متعال ببرم. و حق علی ربی تبارک و تعالی ان یستجیب لی فیهم، و طبیعتا حقی پیدا میکنن بر خدای متعال یا که با اون این است که ان یستجیب لی فیهم، شفاعت من رو در باب اونها اجابت بکنه. فانهم اتباعی و من تبعنی فانه منی، چون کسانی که تبعیت از امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشند دنبال روی او، اگر وجودی در سایه و شعاع وجود حضرت حرکت کرد، در واقع در شعاع من حرکت میکنه، تابع من میشه، ادامه وجودی من میشه. و اگر ادامه وجودی من شد فانه منی، جزئی از وجود من میشه و بنابراین شفاعت من او رو میگیره. و اگر کسی جزئی از وجود شد و ملحق به نبی اکرم شد، طبیعی است که حق است که خدای متعال این درخواست رو در باب او اجابت بکنه. فانهم اتباعی و من تبعنی فانه منی، بنابراین اگر کسی دنبال ائمه و ذات معصومین حرکت بکنه، خاصیتش اینه که حق شفاعت پیدا میکنه و با این شفاعت مستجاب حتما به اون درجاتی که حضرت فرمودن برکت و رضوان و قرب میرسه. همه اینها حاصل شفاعت نبی اکرم است و این شفاعت در باب این افراد حق، و این شفاعت هم شفاعت پذیرفته شده است. البته این حق روشنه، وقتی میگیم حق بر خدای متعال، هیچ کسی حقی بر خدای متعال ابتداعا پیدا نمیکنه. این حقوق حقوقی است که خدای متعال جعل کرده برای یک ادعی و قرار داده. این جعل هم جعل تکوینی است، تشریعی نیست که خدای متعال به خودش فرمان بده، یک جعل تکوینی است. خدای متعال حقوقی رو خودش ایجاد فرموده برای مخلوقاتی نسبت به خودش، که اصل این حق حقی است که برای اولیاء معصوم قرار داده، که حق قرب و حق شفاعته. هم حق قرب دارن خودشون و هم حق متقرب کردن دیگران. ظرفیتی که خدای متعال به اونها داده ظرفیتی است که همه عالم رو میتوانند به سوی خدای متعال ببرند، و این ظرفیتی که خدای متعال به اون وجودهای مقدس داده حریم این مقام رو، حریم این عنایات و الطافی که به اونها کرده، خود خدای متعال نگه میداره. و شاید معنی حق همینه. گاهی ما اشاره کردیم حق رو خدای متعال وقتی یک مخلوقی خلق میکنه و به او ظرفیتی برای قرب میده، در واقع حقی برای او جعل کرده، که نه دیگری این حق رو ضایع میکند، نه خود حق دارد ضایع بکند، و نه خدای متعال خودش این حق رو ضایع نمیکنه. بنابراین اگر به معصومین ظرفیت قرب مطلق داده و همچنین ظرفیت داده که همه مخلوقات رو با هدایت خودشون با شفاعت خودشون به مقام قرب برسونن، این همون حقی است که خدای متعال برای معصوم جعل کرده و طبیعتاً کسی اگر در محیط این شفاعت قرار گرفت، شعاع اون حق بر او میتابه، به او هم حق پیدا میکند که خدای متعال این شفاعت رو در باب او بپذیره و با این شفاعت به قرب و کمال برسه. بنابراین اون حقی که جعل شده حقی است که خدای متعال قرار داده و اساس این حق رو هم برای معصومین قرار داده. لذا در پایان زیارت جامعه کبیره وقتی ما قرب میخوایم، قرب به واسطه معصومین، درخواستی که داره اینه: فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک اسالک ان تدخلنی فی جملة العارفین بهم و بحقهم و فی جملة المرحومین به شفاعتهم. یعنی هر کسی که به مقام معرفت معصوم میرسه، به مقام معرفت به حقوق اونها میرسه و هر کسی که به شفاعت اونها راه پیدا میکنه، از اون حقی که خدای متعال برای اونها جعل کرده بر خودش، از اون حق برخوردار میشه. اصل حقی که خدای متعال جعل کرده و عطا کرده حقی است که به این معصومین عطا کرده و اون حق قرب و حق شفاعت و دستگیری دیگران و رسوندن به مقام قرب و معرفته. بنابراین رسیدن به مقام معرفت و ورود به محیط شفاعت اونها، این حقی است که خدای متعال برای اونها جعل کرده، نه برای ما. به اونها حق شفاعت داده. بنابراین اگر ما بخوایم ورود به محیط شفاعت اونها پیدا بکنیم و با شفاعت اونها به معرفت برسیم، در واقع از اون حق باید بهره مند بشیم. خب از این دست روایات زیاد هست دیگه. از اون طرف هم روایات فراوان: من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلاک. کسانی که رو به معصومین نیارن، هر چه هم عبادت داشته باشن، ریاضت بکشن، این چیزها راه بقای انسان و نجات نیست. راه بقا اینه که انسان وجه الله بشه، به وجه الله باقی ملحق بشه. کل شیئن هالکون الا وجهه، همونی که در این روایت نورانی حضرت فرمودن: فانهم اتباعی و من اتبعنی فانه منی. تنها راه بقا این است که انسان ملحق به این وجودهای معصوم بشه و ادامه وجودی اونها و جزئی از مراتب وجودی اونها بشه. این همونی است که در روایت مکرر عرض کردیم که ائمه درجات برای مؤمن هستند. هم درجاتون عند الله، فرمود هم درجاتون للمؤمنین. درجات وجودی انسان سیر در دامنه وجودی اونهاست، به طوری که ملحق به اونها میشه و از جنود و قوای اونها میشه. کما اینکه دست ما از قوای ماست، ملحق به ماست، بالاتر حالات قلبی ما ملحق به ما میشه و جزئی از اراده ما میشه، جزئی از اون سرمایه‌ای که خدای متعال به ما داده میشه. ما در ادامه وجودیمون خدای متعال یک چیزهایی رو برای ما خلق میکنه، به ما عنایت میکنه، روزیهایی رو میده. این روزیها اگر اونها خوب جذب ما شدن و ما هم خوب از اون نعمتها استفاده کردیم، اون نعمتها میشن جزء وجود ما و ما گسترش پیدا میکنیم. وجود مؤمنین هم از فاضل طینت ائمه و هدات معصومین آفریده شدن و برای اونها آفریده شدن و اگر خوب هم عمل کنن ملحق به اونها میشن. این که ملحق به کدام یک از ساحت‌های وجودی اونها و درجات وجودی اونها هم بشن متفاوت دیگه. این رو ما مکرر عرض کردیم که غذایی رو که انسان تناول میکنه جذب وجود مؤمن میشه و با وجود مؤمن سیر میکنه. اما این که کدام بخش از وجود مؤمن بشه، قوهی بشود که با او میشنوه، با او میبینه، یا نه جذب روحش بشه، جزو اون قوای روحی او بشه که با اون حالات رو به خدای متعال میاره، حالت ابتهال و تضرع و ابتهاج پیدا میکنه، این که ملحق به کدام مرتبه ای از مراتب وجودی مؤمن بشه، این رزقی که به او میدن، این یک مقدار تابع ظرفیت او و مسائلیه. مؤمن هم همینطوریست. مؤمن اگر دنبال روی میکنه، با این دنبال روی ملحق میشه، هم سرشتش ملحقه، هم در عمل ملحقه و طبیعتاً میشود جزئی از اون واقعیت و ادامه وجودی اونها و در دامنه وجودی اونها قرار میگیره و اینجوریست که انسان به بقا میرسه. و الا اگر غیر این شد، همه هالکن دیگه، اون چه میماند همین وجه الله باقی است. خب حالا در این زیارت جامعه کبیر بعد از این فرازهای دیگری رو توضیح داده که شاید باز به معنی یک تعلیل و بیان علت باشه برای اینکه من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. همینطوری که فرازهای قبلی توضیح این نکته بود، وقتی کسی سبیل شد، وقتی کسی شفیع شد، وقتی کسی شاهد شد، این شاهد شفیع، وقتی کسی باب الله شد و امثال اینها، کسی که با این باب الله و این شاهد شفیع و این سبیل همراه شد این اهل نجاته، کسی از این حقایق جدا شد اهل هلاک است، باز به یک بیان دیگری مقامات معصومین رو توضیح میده. ولی در عین اینکه مقامات معصومین رو توضیح میده صلوات الله علیه اجمعین، باز توضیح میده که چرا من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک، چرا هر کی رو به شما بیاره نجات پیدا میکنه، هر کی رو به شما نیاره هلاک میشه. فرمود چون الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون. باز دوباره یه نتیجه گیری در یک رتبه بالاتری میکند، بیش از من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک، سعد من والاکم و هلک من آداکم. اون مرتبه از صعود مال کسی است که طبیعتاً به این دعوت، به این دلالت، به این ارشاد و امثال اینها متمسک میشه. پس بنابراین که انه این فراز بعدی هم توضیحی است برای گذشته که چلا من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک، هم مقدمه است برای اون فراز بعدی که سعد من والاکم و هلک من آداکم. همش هم فضائل معصومینه. حالا عنایت کنید این فضیلت ها میبینید، حالا واقعا اینها قلوب، این که میگن اینها مرام نامی شیعان قالیه، در اینها قلوب، واقعا قلوب تو این عبارات هست. الالله تدعون، در همه این فراز ها هم که میبینید به تعبیر بزرگان و ادبا یک نوع حصر هست، چون به قول آقایون تقدیم و محق و تأخیره، اون چه باید متأخر بشه مقدم آمده از ذر ادبیات عرب، این موجب افاده حسره. نه تدعون الالله، الالله تدعون، فقط به خدا دعوت میکنید و علیه تدلون، نه فقط دعوت میکنید دلالت هم میکنید، الالله تدعون و علیه تدلون و فقط به سوی او دلالت میکنید و الى سبیلهی ترشه و بهی تؤمنون و لهو تسلمون، فقط ایمان به او آورده اید و فقط تسلیم به وجود او هستید و طبیعتا تنها به راه او ارشاد می کنید، تنها به قول او حکم می کنید، تنها با امر او عمل می کنید. طبیعتا اگر اینجوری شد سعد من والا کن و هلک من آدا. حالا این جملات رو یک مقداری ترجمه کنیم. الالله تدعون، شما فقط دعوت به سوی خدای متعال میکنید. دعوت یعنی فراخواندن. این فراخواندن صرفا یک لفظ نیست، دعوت یعنی فراخواندنی که درش یک نوع جاذبه و کشش به سوی یک مطلب هست. کما این که شیطان دعوت به باطل میکنه، یعنی یک فراخوانی میده که در این فراخواندنش یک نوع جاذبه و کشش هست و الا سر و صدایی که درش هیچ نوع جاذبه و کشیدن نباشد فراخواندن نیست. معصومین علیهم السلام جاذبه‌ای دارند که با این جاذبه دعوت به سوی خدای متعال میتونن بکنن و داعی الالله میتونن باشن. داعی بودن اون هم به سوی خدا، اون هم فقط به سوی خدا حرف و حدیث نیست. کسی میتواند داعی الالله بشود که مدعو و اول خودشو دعوت کردن، یک دعوتی، یک جاذبه ای، یک فراخواندنی بوده، اول خود او رو فراخواندن و اون نور دعوت در وجود او متجلی شده، اون وقت این وجود میتواند داعی الالله باشه. لذاست در همین زیارت جامعه کبیره در فرازهای اولش تعبیری که در باب معصومین است اینه که و دعوت الله الحسنا، خود اونها حقیقت اون دعوت الهی هستن. کما اینکه معصوم حقیقت ذکره، اگر میخواهد دیگران رو متذکر کنه، یذکرهم، خود او حقیقت ذکره و نازله ای از ذکر خودش رو در ارواح جاری میکنه. او ذکر الله دیگه، قد انزلنا الیکم ذکرا، روایات عرض کردیم، تفسیر میکند ذکر رو به وجود مقدس خاتم النبیین صلی الله علیه و آله. همینطوری که کسی میتواند مذکر خدای متعال باشد به نحو مطلق و همه عالم رو او متذکر بشود به توحید، همه با او به ذکر توحید برسند که خودش عین کلمه ذکر باشه، یعنی همه وجودش مستغرق در خداست، نه گاهی در یاد خداست فقط با بعضی از قواش، همه وجودش فانیه در ذکره، حقیقت کلمه ذکره، اون کلمه ذکریست که القا شده به همه عالم. کسی میتواند داعی الالله باشه که خودش و دعوت الحسنا باشه. کسی که کلمه دعوت الهی نیست و حقیقت دعوت و فراخوندن خدای متعال در او متجلی نشده و محقق نشده، او هرگز نمیتواند داعی الالله. کسی داعیان الالله هست که کلمه دعوته، کسی داعیان الالله هست که همه توحید در او محقق شده، حقیقت کلمه لا اله الا الله هست. این آدمی که رکن توحیده میتونه دعوت به توحید بکنه. لذا حضرات معصومین اگر الالله تدعون هستن، خودشون اول دعوت شدن و این دعوت رو با تمام وجود اجابت کردن و لذا این دعوت در وجود اونها محقق و جاری شده، شدن کلمه دعوت الهی و با این کلمه خدای متعال همه عالم رو به سوی خودش فرا میخونه. اون جاذبه هایی که خدای متعال به سوی خودش در عالم قرار داده، اون آیات، اون اسماء حسنا که همه رو به سوی خدا فرا میخونه، همه در وجود اینها هست و لذاست که اینها میتونن داعیان الالله باشن. حالا اگر اینها مظاهر دعوت الهی بودن، دعوت الهی در اونها جاری شده، اسماء حسنای الهی، آیات الهی در اونها هست، اما غیرم راه داره، باز اینها فقط نمیتونن الالله تدعون بشن. دعوتشون اگر توأم با جاذبه به سوی غیر خدا شد، حتما دعوت به غیر خدا هم میشه. لذا کسی میتواند الالله تدعون باشد که هم دعوت الهی در او جاری شده باشد، هم تنها دعوت الهی در او جاری شده باشد، هیچ دعوت دیگری، هیچ جاذبه دیگری نباشه، هم اسماء حسنای الهی در او جاری باشه، هم فقط اسماء حسنا باشه. لذا اونهایی که مطهرون هستند، مخلصون هستند، اونها هستند که داعیان الالله هستند، سراج منیرا هستند. این که خدای متعال به حضرت میفرماید بهشون بگو قل هاذهی سبیلی، سبیل من، که این سبیل ادامه وجودی خود حضرت، خودش سبیل الله دیگه. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی معنی، من و معصومینی که دنبال من حرکت میکنن، ادعو الالله، به سوی خدا فرا میخونی. علتش اینه که سبحان الله و ما انا من المشرکین، خدای متعال منزه از این که شریکی داشته باشه، کسی که به جایی رسیده است که میفهمد لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اینها رو درک میکنه و بالاتر به مقامی میرسد، همون ذکری که در شب بدر برای حضرت امیر آمد و مترنم به این ذکر بود زبان مبارکشون. حالا این ذکر ذکر عجیبی است، یا هو یا من لا هو الا هو، که فرمودن این مقام بالاتر از مقام لا اله الا الله. حالا اونو من نمیخوام بحث بکنم. کسی که در اون مقام هست که به این ذکر رسیده، اون نمیتونه به غیر خدا دعوت کنه، غیری نمیبیند، برای او غیری نیست. بنابراین الالله تدعون مقام اون کسانی است که در مقام مخلصینن، خدای متعال اونا رو پاک کرده، هیچی جز خدا در وجودشون نیست. این شأن کسانی است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ای یطهرهم اما سوى الله. با انما خدای متعال فقط این اراده رو در باب اونها کرده که همه درجات پاکی و اخلاص و توحید رو به اونها عنایت بکنه. این مخلصینی که از غیر خدا مطهر محضن و پاک محضند و اون دعوت الهی رو اجابت کردند، کلمه دعوت شدن، دعوت تامه الهی هستند بر اساس تعابیر، اینها هستند که همه عالم رو به سوی خدا فراخوندند. اینها هستند که انبیا هم با اونها دعوت میشن به سوی خدای متعال، داعیان الالله به نحو مطلق. این وجود مقدسه، این همونیست که حضرت فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در عالم ارواح مبعوث به انبیای الهی بودند و بر اونا پیغمبری میکردند و اونها رو به مقام توحید دعوت میکردند. این دعوت و فراخان یه فراخان برای همه عوالمه. این همونیست که فرمود خدای متعال انوار ما را آفرید قبل از ملائکه، بعد که ملائکه را آفرید، ملائکه متوجه انوار ما شدن، ما تسبیح میگفتیم، ما تکبیر میگفتیم، ما تحلیل میگفتیم، ما حمد خدا رو میگفتیم که همه در این چهار تا کلمه خلاصه میشه، این تسبیحات اربع. و ملائکه مقرب از ما آموختند الالله تدعون، فقط به سوی خدا دعوت میکنند و همه دعوت ها هم به دعوت اونها برمیگرده. اگر انبیای الهی هم داعی الالله هستند، به خاطر اینکه این دعوت رو اجابت کردن. وقتی این دعوت رو اجابت کردن، انوار اون دعوت و کلمه دعوت الهی در وجود اونها جاری میشه. حالا میتونن داعیان الالله باشن و الا کسی که خودش دعوت نشده و یا دعوت رو اجابت نکرده، کی میتونه دیگران رو دعوت بکنه، فرا بخونه؟ سر و صداست، دعوت نیست، این مدعیه نه داعی. داعی اون کسیست که فرا خونده شده و با همه وجود خودش اجابت کرده، حالا میشه نور دعوت در وجود او جلوه میکنه، میشه داعی خدای متعال، داعیه به همه عالم. لذا اونهایی که دعوت الله هستن داعیه الالله نسبت به همه عوالم هستن. بقیه موجودات به میزانی که این دعوت رو اجابت می کنند آیات خدا می شند. به این میزان می توانند جاذبهی داشته باشند که با اون جاذبه وجودی خودشون فراخان به سوی خدای متعال بدن. لذا انبیای الهی، مؤمنین کامل، اینا اگر داعی الالله هستن و دعوت میکنن دیگران رو، قولشون، فعلشون، عملشون دعوت به سوی خدای متعال هست و با همه وجودشون دیگران رو به خدا هدایت میکنن و آیه هستن، به خاطر این است که انوار دعوت نبی اکرم و ائمه هدات معصومین صلوات الله و سلامه علیه مجمعین در وجود اونها ظهور پیدا کرده و لذا داعی الالله میشن. ما هم همینطور هستیم، به میزانی که دعوت اونها رو اجابت میکنیم و رو به اونها میاریم، آثار اون دعوت در وجود ما ظهور پیدا میکنه، اون وقت میتونیم دیگران رو دعوت کنیم. این همونیست که فرمودن اگر خودتون اهل عمل نباشید نمیتونید دیگران رو فرا بخونید. نکتش همینه، کسی که دعوت ولی خدا رو در امری اجابت نمیکنه، در این موضوع دیگه جا مجرای دعوت نمیشه،
سر و صداست، حرفه. در هر موضوعی اجابت دعوت است که انوار دعوت رو در انسان جاری میکنه، و اون وقت در همون موضوع انسان میتونه داعی الالله باشه. اون کسی داعی الالله به نحو مطلق هست که همه دعوت های حضرت حق رو به تو بره به سمت توحید به نحو مطلق اجابت کرده و لذا به مقام عبودیت مطلق رسیده. این انسان میتونه حامل دعوت کلیه خدای متعال همه شؤون دعوت رو میتواند داشته باشه و همه شؤونی که فراخوان به سوی خدای متعال داده میشه و هر موجودی با این شأن به سمت خدای متعال میخواد حرکت بکنه، نقطه شروع دعوت از این وجودهای مقدسه که همه عوالم رو به سوی خدای متعال با انوار هدایت خودشون دعوت کردن. معنی کلمه نور همینه، معنی مشکات انوار همینه. اگر همه عوالم هدایت میشن به سوی خدای متعال، هم دعوت از اونهاست، الالله تدعون و علیه تدلون، چون هم داعیان الالله هستن هم سبیل خدای متعال. حالا انشاءالله ادامه بحث برای جلسه آینده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.